دستگاه دستگاه ضبط کرده پر شده.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير نصير. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحثمون همچنان درباره تخطئه و تصویب. منظور از تخطئه این است که از میان اقوال یکی درسته، بقیه درست نیست. معنای تصویب این است که همه اقوال درسته. البته تصویب بنابر اجتهاد عام مطرحه، نه بنابر اجتهاد به معنای خاص. اجتهاد به معنای عام این است که احکام را از ادلتها تفصیلیه استنباط میکنند، دنبال احکام خدا هستند. اجتهاد به معنای خاص معناش اینه که مجتهد مقننه، خودش قانون گذاره و هر حکمی که صادر بکنه همون میشه حکم الله. بنابراین اجتهاد و اجتهادی که معنای عام داره اون پیگیری احکام الله. اجتهاد به معنای خاص اون یعنی قانونگذاری، یعنی مجتهد خودش جعل حکم میکنه، خودش قانونگذاری میکنه. بنابراین دیگه در اونجا تصویب و تخطئه معنی نمیده. تصویب و تخطئه بنابر معنای اجتهاد عام است. خب اقسام تصویب را هم عرض کردیم که ما هو باطل عقلا، تصویب اشعری، این موردی نداره برای که این اجتهاد نیست، این قانون گذاریه. صورت دوم ما هو باطل اجماعا لا عقلا، معنیش اینه که خدای متعال به حسب استنباط هر مجتهدی یه حکمی جعل میکنه. این اشکال عقلی نداره ولی خلاف اجماع. دو صورت دیگر هم برای تصویب ذکر کردیم و اون مربوط بود به امارات. امارات آیا سببیت دارند یا طریقیت دارند؟ بنابر سببیت معنیش اینه که جعل حکم مماثل میشه و این البته اقوا این است که باطله. اما بنابر طریقیت امارات و مصلحت سلوکیه، نه در برابر حکم واقعی حکمی جعل نمیشه، منتها سلوک این طریق خود این مصلحت داره و جبران اون مصلحت واقعی که بهش نمیرسن میکنه. خب یک مطلبی داره غزالی در اینجا، میگوید که احکام یا نصی داره یا نصی نداره. خب اگر نداره که هیچ دیگه، دنبال اون رفتن نتیجه ای نداره. اگر نصی داره یا به مجتهد میرسه یا نمیرسه. اگر رسید خیلی خوب، این باید در طبقش عمل کنه. اگر نرسید مجتهد تکلیفی نداره، وظیفه ای نداره، چون نصیب دست اون نرسیده و واصل نشده. بنابراین مجتهد حکمی نداره در اینجا، پس تسلیبم دیگه معنی نمیده. ولی تسلیب در صورتی است که نصی به مجتهد برسه و عرض کنم که اونم فتوا بده، بعد هم مطابق واقعی نباشه، اینجا میشه جای تسلیب. این حرفیست که غزالی میزنه، اما اصول این ما به یک نحو دیگری مطلب را بیان میکنن. اینها میگوین که احکام سه مرحله داره. مرحله اول مرحله انشاء، اوکی انشاء میشه. مرحله دوم مرحله فعلیت که ابلاغ میشه. مرحله سوم تمجیز، برای اونهایی که واجد شرایط هستن اون حکم تنجد پیدا میکنه. قوانین عرفی هم همینطوره. مثلا مجلس قانونگذاری قانونی تصویب میکنه، این میشه مرحله انشاء. بعد ابلاغ میشه به دولت، دولت باید برای قانون مجلس آیین نامه بنویسه. آیین نامه میگن آیین نامه اجرایی، بعد بشینن آیین نامه اجرایی اون قانون رو بنویسن. این میشه مرحله فعلیت. بعد وقتی قانون میرسه مثلا به دست مجریان قانون، اون وقت دیگه این قانون تنجد پیدا میکنه. این از که مراحل سگانه رو میگذرونه. حالا گاهی مجلس قانون تصویب میکنه ولی دولت آیین‌نامه‌ش هم نمی‌نویسه. چرا؟ سر به اینکه دیگه بخواد به مرحله اجرا در بیاد. یا مثلا آیین‌نامه‌ش رو هم می‌نویسن ولی بعدا اجرا نمی‌کنن. مجلس هم دیگه دنبال نمی‌کنه که آیا این قانون ما اجرا شد یا اجرا نشد. پس قانون سه مرحله داره: مرحله انشاء، مرحله فعلیت، مرحله تنجد. در احکام شرعی هم همینجوره: مرحله انشاء، مرحله فعلیت، مرحله تنجد. برای اونهایی که واجد شرایط هستند و عذر موجهی هم ندارند، این حکم شرعی تنجد پیدا میکنه. خب حالا برگردیم به این بحث، اشکالاتی که بر تصویب اشعری وارد هست. دو تا اشکال هست. اشکال اولش خلو وقایع از حکم، یعنی وقایعی که مردم مبتلا میشن بهش حکمی نداره، بنابراین مجتهد میاد حکم صادر میکنه که گفتیم این دیگه اجتهاد نیست، این قانون گذاریه، میاد خودش جعل قانون میکنه، جعل حکم میکنه. پس باید قبول بکنیم که وقایعی هست که حکم شرعی نداره و اینجا مجتهد باید بیاید قربتن الالله یا قربتن الالله بیاد جعل حکم بکنه. بله، این اشکال اول هست. و اشکال دوم این که تقنین به فقها واگذار می‌شود. دو تا اشکال دارد. اما اشکال اول، خلو به وقایع از حکم، این رو وقتی ما عرضه بکنیم به قرآن مجید و عرضه بکنیم به سنت، می‌بینیم نه قرآن این رو تأیید می‌کنه که وقایعی هست که حکم نداره و نه سنت این رو تأیید می‌کنه، یعنی هم خلاف قرآن است و هم خلاف سنت. اما دلیل قرآنی بر این که هیچ واقعی نیست که شرع مقدس در باره اون حکم نداشته باشه، این آیه شریفه قدیر که فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. الیوم و کدوم یوم؟ یعنی روز بعثت، وقتی چیزی نبوده. بله، مثلا روز فتح مکه الیوم، اون وقت هم هنوز دین کامل نشده بوده، هنوز احکام صادر می شده، نازل می شده. بله، پس باید این الیوم رو پیداش کرد، ببینیم این چه روزی بوده که واقعا دیگه خدای متعال دین رو هم کامل کرد و هم تمام. چه فرقیه بین کمال و تمام؟ کمال در کم منفصل به کار میره، تمام در کم متصل به کار میره. در خود قرآن کریم مثلا راجع به اون ده روز روزه ای که حاجی ها باید اگر قربانی نداشتن ده روز روزه بگیرن به جای قربانی، بله می فرماید که بله سلاستون فی الحج و سبعتون اذا رجعتون، سه روز اونجا بگیرید، هفت روز هم وقتی برگشتید بگیرید. بعد می فرماید تلکه عشرتون کامله. ببینید در کم منفصل، عشره کم منفصله، کم متصل نیست. اون وقت اینجا کمال به کار رفته. بله، اما تمام در مورد کم متصل به کار میده. بله، اتم الصیام الی اللیل مثلا در آیه میفرد اتمام کنید روزه را الاللیل. پس این یک کم متصله، از شفق صبح شروع میشه تا شب، کم متصل زمان، زمان کم متصل هست، کم منفصل نیست. تا البته کم متصل هم دو قسم، یکی کم متصل خار و دوم کم متصل غیر قار. کم متصل قار مثل خط، مثل سطح جسم. بله، یا مثلا جسم تعلیمی، چون جسم هم دو قسم، جسم طبیعی داریم و جسم تعلیمی داریم. جسم طبیعی جوهره، همون مرکب از صورت و ماده است. جسم تعلیمی عرض یعنی عبارت است از ابعاد سگانه، طول و عرض و ارتفاع، میشه جسم تعلیمی و این از اعراض. جسم طبیعی از جواهر جوهره. بله. به هر حال عرض کنم حضورتون که میبینیم در آیه شریفه اتم الصیام اللیل، این در زمانه، زمان هم کم متصله، از تمام در کم متصل به کار میره. عرض کنم که کمال در کم منفصل به کار میره. خب آیه میفرماید الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. بله، اکمال شد، یعنی تمام احکام خمسه برای شما بیان شد، نه به صورت کم منفصل، واجبات، محرمات، مستحبات، مکروهات، مباحات، نه میشه کم منفصل، اکملت لکم دینکم، اتممت علیکم نعمتی. یه نعمتی هم، نعمت دیگه کم منفصل نیست، کم متصل، این نعمت ولایته، نعمت رهبریه، نعمت امامته، اتممت علیکم نعمتی. این نعمت یک امر متصل، یک امر پیوسته است و این اصلا گسسته نمیشه، این تیکه تیکه نمیشه. یعنی زمان پیغمبر امامت با پیغمبر، زمان امیرالمؤمنین با امیرالمؤمنینه و همینجور ادامه پیدا میکنه. در عصر ما هم که عصر غیبت کبراست، امامت و ولایت این نعمت ادامه داره و استمرار داره. بنابراین هم اکمال بله دین شده و هم اتمام نعمت شده. پس از این آیه استفاده میشه که چیزی فروگذار نشده و همه چیز برای مردم در اون زمان بیان شده، در حالی که معنای تصویب اشعری اینه که دین ناقصه، دین ناقصی، یک دین ابتری پیغمبر اکرم گذاشته برای امت و تشریف برده به عالم آخرت. اون وقت مجتهدین باید بشینن با اون عقل پکرشون بیان بشینن بله دین خدا رو اتمام کنن، دین خدا رو اکمال کنن، این که نمیشه. بله خدای متعال این کار رو تمام کرده و این رو انجام داده. این یه آیه هست در قرآن کریم. آیه دیگری بله در سوره انعام آیه 38 فرماید نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی. بله هر چیزی در این قرآن هست، یعنی یک گنج بیکران است قرآن، یک گنج بیپایان است. هر چه شما لازم داشته باشید الالعبد در این قرآن کریم آمده. بله. حالا منظور چیه؟ منظور اینه که کلیات بیان شده یا نه منظور فراتر از اینه، یعنی حتی جزئیات، کل شی، هر چیزی در قرآن کریم برای شما بیان شده. یعنی معاویه به امام مجتبی گفت که خب شما میگید همه چیز در قرآن هست، این ریش من و شما کجای قرآنه؟ بله ریش معاویه یک ریش از کنم کوسواری بوده، بله کم پشت بوده، اما محاسن مبارک حضرت مجتبی حسابی از کنم که انبوه بوده. و این ریش من و شما کجای قرآنه؟ داریم آیه ای راجع به این؟ بله آیش داریم. بله فرماید که چیه آنچه؟
البلد
و طیب یخرج و نباته والذی خبث لا یخرج الا نکدا. اینم راجع به ریش من و تو. بله اینجا بلد طیب خرج نباته، بله اونجا بلد خبیث لم یخرج منه الا نکدا. بله پس ببین اینم در قرآن مجید آمده و ذکر شده. بنابراین از این آیه شریفه نزدال نهاره که کتاب تبیان بکنشه استفاده می شود که نه چیزی جا نمانده، چیزی فروگذار نشده، همه چیز برای امت بیان شده، در حالی که بنابر مشرب اشعری دین ناقصی آمده، اون وقت باید اشاعره بشینن این دین ناقص رو درستش کنن، هی وصلش بزنن، هی تعمیرش بکنن که بشود این رو به دنیا عرضه کرد. نه خیلی چنین چیزی نیست. بله یه آیه دیگری هم شاید بشود دلیل این مطلب گرفت، اون آیه اینه که بله اون آیه نزلنا علیک الکتاب، من آدرس اشتباه گفتم، سوره نحل آیه 81، اما این آیه سوم ما فرطنا فی الکتاب من شیء، این در سوره انعام آیه 38. بل ما فرطنا فی الکتاب من شیء. حالا اگر منظور از این کتاب کتاب تکوینی باشه ربطی به مدعای ما نداره، اما اگر منظور کتاب تشریعی باشه اینم باز دلیل مدعاست. ما فرطنا فی الکتاب من شیء و چه بسا الکتاب عام، هم شامل کتاب تکوینی میشه هم شامل کتاب تشریعی میشه. بنابراین هیچ چیزی نه در کتاب تکوینی کمبودی گذاشته و نه در کتاب تشریعی، و اصلا کتاب تشریعی مطابق با کتاب تکوینی. بنابراین همونطور که کتاب تکوین یک کتاب تام کامله، پس کتاب تشریع هم یک کتابیست تام و کامل. بله شعرم براتون بخونم. به نزد آن که جانش در تجلاست، همه عالم کتاب حق تعالاست. عرض اعراب و جوهر چون حروف است، مراتب همچه آیات و وقوف است. از آن هر سوره ای چون عالمی خاص، یکی زن فاتحه وان دیگر اخلاص. بنابراین کتاب تکوین و کتاب تشریع با هم برادره، و مثل این که کتاب تشریع کپیه کتاب تکوین. بله هر چه در کتاب تکوین هست در کتاب تدوین هم هست، منتها دیگه فهم این خیلی کار داره، خیلی زحمت داره، دیگه باید بریم به سراغ بطون قرآن که بله می فرماید قرآن زهری دارد و بطنی دارد، و زهر بطنی هم بطن هم هفته بطن داره، و قرآن خیلی عمیقه. بله حضرت امیر می فرماید که ظاهره عمیق و باطنه عمیق. خیلی نکته جالبی بیان کرده در این دو تا جمله کوتاه. بله ظاهره عمیق یعنی زیباست، دلنشینه، دلرباست، اما باطنه عمیق یعنی هر چه شما تعمق بکنید بازم به عمق نهایی قرآن نمیرسید. بله چنین چیزیست قرآن کریم. بنابراین از نظر آیات معلوم میشه که دین دین کاملیست، دین دین ناقصی نیست و این خلاف نظر اشاعره هست. بله، این از نظر قرآن کریم. و اما از نظر سنت، روایات فراوانه، روایات بسیاره درباره این که دین دین کاملیست، از اول کامل بوده، تام بوده، تمام بوده. بله، مثلا این روایتی که مشهوره که می فرماید ما من شیئن یقربکم الالجنه و یباعدکم یا یبعدکم عن النار الا وقد امرتکم به. هر چیزی مقرب الالجنه هست و مبعد الالنار امرتکم به، من امر کردم. و ما من شیئن یبعدکم عن الجنه و یقربکم الالنار الا وقد نهیتکم عن، من اون رو هم نهی کردم. بنابراین از لحاظ این گونه روایات هم باید بگیم که دین خدا دینیست کامل. مخصوصا عرض کنم حضورتون که این حدیث متواتر ثقلین که حالا توضیح این بماند، ولی به نظرم میاد که عرض کنم حضورتون در سری آیات بازم شاید بشه از بعضی از آیات استفاده کرد. مثلا این آیه شریفه: ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين. ان هذا همین قرآن، نه یه قرآنی که در لوح محفوظه، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون و بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. نه اون، نه همین، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، اونی که قوامش بیشتره، اونی که دوامش بیشتره، اونی که پایدارتره، این قرآن به اون هدایت میکنه. حالا میشود که یک دین ناقصی ارائه بدن، اون وقت بگن این یهدی للتی هی اقوم، میشه همچی چیزی. بنابراین از این آیه هم میشه این مطلب رو استفاده کرد و بسیار هم آیه لطیفی است. بله، عرض کنم حضورتون که بله، باز به نظر بنده میاد این آیات اول سوره یاسین، یاسین و القرآن الحکیم. خب حکیم یعنی چی؟ حکیم یعنی محکم، یعنی مستحکم، یعنی وجه خلل ناپذیر. یعنی حکیم اینه، حکمت هم همینه، حکمت چیزیه که محکمه، پایداره، قویه. خب اگر این قرآن یه قرآن ناقصی باشه، اون وقت خدا قسم بخوره به این قرآن، یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. خب پیغمبر علی صراط مستقیم، اون وقت این صراط یه صراطیه که هیچی توش نیست، صراطیه که نه توش آب گیر میاد، نه توش نون گیر میاد، نه توش از کنم آسایشی وجود داره، نه توش آرامشی وجود داره، همش تزلزل است و همش ناراحتی است و همش دربدری و همش دستشون دراز کنن به این طرف به اون طرف، ای داد تو این راه هیچی گیری ما نمیاد. این درسته؟ و اگر صراط مستقیمه، این صراط مستقیم باید همه چیزش درست باشه، و الا اگر ناقص باشه نمیشه بهش گفت صراط مستقیم. ای باید مردم ای بر او بر بزنن و چیزی پیدا کنن برای عملشون، برای رفتارشون، که نمیشه. بنابراین من فکر میکنم از همین آیات اول سوره یاسین هم میشود بله تمام و کمال قرآن را به دست آورد. حالا راجع به روایات انشاءالله باز بحث میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و سلام با وحل و سیدنا و نبینا و برقاسم محمد و آله الطاهرین و فرالله و لنا و لکم.